ce faci, ei firuze, faci. La mezzora al fagiola, mostarda.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما با برنامه با من قدم بزن. در بخش پایانی برنامه امشب با آرش امجدی، کارشناس ارشد تاریخ، هم قدم خواهیم شد.
به نام خدا، با سلام. در این برنامه با من قدم بزن به مناسبت درباره تاریخچه مختصر توجه جغرافیانویسان و تاریخ نویسان به خلیج فارس صحبت می کنم. بشر از آغاز تاریخ نویسی و جغرافیانگاری علمی تا کنون دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عربستان رو به هیچ نامی نشناخته جز دریای فارس، خلیج فارس و معادلهای اون. دانشمندان خاور و باختر جهان متمدن بابلیان رو قدیمی ترین قومی دانستند که مطالعات اولیه چهره زمین رو به گونه ای جدی آغاز کردند. اونها در آثاری که از 3000 سال پیش بر جای گذاشتن، چهره زمین رو عرصه مسطحی فرض کردند، محاط در دریای پارس که اون رو به شیوه آشوریان نار مراتو یا رودخانه آب شور نام نهادند. بعد از بابلیان پژوهش‌های علمی به دست یونانیان و ایرانیان رونق تازه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال، ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعة التنجیم ضمن شرح تقسیم بندی‌هایی که تا اون زمان در مورد چهره جغرافیایی زمین متداول بود، درباره تقسیم بندی‌های یونانیان می‌نویسه آنان خشکی‌های جهان رو به قاره‌های ایسیا یعنی آسیا، لوبیه که همان آفریقا باشه و اوربی اروپا تقسیم کردند و آب‌های زمین رو عبارت از یک اقیانوس کناری دانستند که کره خشکی رو دور زده و 4 دریا به داخل صفحه مسطح خشکی پیش رفتند. این 4 دریا عبارتند از دریای متوسط یا مدیترانه که در عصر رومیان خلیج روم رومن گولف نام گرفت. دیگری دریای خزر کاسپین سی که دریای باز و متصل به اقیانوس کناری فرض می شد. سوم خلیج پارس سینوس پرسیکوس که در عصر رومیان به شیوه ایرانیان دریای پارس مر پرسیکوم نام گرفت و 4 خلیج عربی سینوس عربیکوس که به دریای سرخ کنونی اطلاق می شده. آثار باقی مانده از یونان باستان تردیدی بر جای نمی گذاره که این گونه تقسیم بندی میان همه تاریخ و جغرافیا نویسان یونان باستان متداول بوده. میان کسانی مثل تالس ملیتی، آناکسیماندر، ایندیکوپلوتس، هکاتوس، اراتوستن و استرابو که مقارن قرن اول میلادی میزیسته. با توجه به آثار بسیار اندکی که از ایران باستان بر جای مانده، از جمله کتیبه داریوش یکم هخامنشی نزدیک کانالی که میان رود نیل و دریای سرخ در مصر حفر شده، ایرانیان باستان از عصر هخامنشی این بدنه پر اهمیت آبی رو دریای پارس می‌خواندند. داریوش هخامنشی در این کتیبه اشاره داره دریایی که از پارس به اینجا می آید. همین جمله از داریوش اشاره به این فرض داره که برخلاف دیدگاه یونانیان باستان که آبهای داخلی جهان رو چهارگانه می دونستن و یکی از اونها رو خلیج فارس سینوس پرسیکوس می خواندن، ایرانیان باستان برای آبهای داخلی کره خاکی دوگانگی قائل بودند: دریای پارس و دریای غرب که بعدها دریای میانه و دریای روم و سرانجام مدیترانه نام گرفت که به همان معنی وسط خشکی هاست. این فرضیه هنگامی جامعه واقعیت می پوشه که توجه کنیم آثار تاریخی و جغرافیایی عصر اسلامی بحث گسترده ای در اطراف تقسیم آبهای داخلی کره خاکی به دو دریای فارس و روم ارائه میدن. در این توجه آثاری مثل صور العقالیم ابوزید بلخی حدود 321 هجری، المسالک و الممالک از ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخری حدود 346 هجری، سورة الارض از ابن حوقل نسیبی بغدادی حدود 367 هجری و شمار دیگری از آثار معتبر سده های اولیه اسلامی به تفصیل در مورد فرضیه ایرانی دوگانه بودن آبهای درونی کره خاکی و به پارس موسوم بودن بدنه عظیم آبهای خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش شناخته میشن شرح مفصلی رو ارائه میدن. جغرافیا نویسانی که از اونها یاد کردیم از قرون اولیه اسلامی، به ویژه دانشمندانی مثل ابن حوقل و استخری، در مجموع علت نامیدن خلیج فارس رو شکوه و عظمت سرزمین فارس دانستند. همچنین شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب از جغرافی نویسان عصر اسلامی در کتاب نهایت العرب چاپ قاهره در 1923 میلادی می نویسه از اقیانوس کناری جهان دو خلیج منشعب می شوند. یکی از آنها دریای روم است و آن دیگری موسوم به دریای چین، هند، فارس، یمن و حبشه به اعتبار سرزمین هایی که این دریا از کنارشان می گذرد. خب این بحث که در کتاب نهایت العرب در اواسط قرون اولیه اسلامی مطرح شده نشان از اون داره که نام همه دریاهای خاور گیتی که در قرون اولیه اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان دریای فارس شناخته می شده به مرور زمان تغییر وضعیت داده و به گفته مقدسی در قرن چهارم هجری کلمه فارس شامل بدنه آبی می شده که از فارس تا یمن ادامه داشته. این وضعیت در نامگذاری دریاهای درونی جهان تا قرن بیستم ادامه پیدا کرده و در حالی که باختر زمین به پیروی از جغرافیا نگاری یونانی و روم باستان دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عرب رو یعنی از سینوس پرسیکوس می‌خوانده، خاور اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان و قرون اولیه اسلامی اون رو البحر الفارسی دریای پارس خواندند. از آغاز قرن بیستم رفته رفته کلمه خلیج فارس پرشن گولف در ادبیات جغرافیایی شرق اسلامی مانند دیگر نقاط جامعه بشری به جای البحر الفارسی دریای پارس می نشینه و متداول می شه. اگرچه سر چارلز بلگریو نماینده سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس در سال 1956 میلادی به عنوان مشاور حاکم بحرین شیخ سلمان الخلیفه رو وادار کرد که از نام عربی به جای خلیج فارس استفاده بکنه، اما در حقیقت پیروزی کودتاهای 1958 و 1968 میلادی بعثی در عراق سرآغاز اقدامات جدی برای تغییر این نام جغرافیایی کهن و بعث عراق در توضیحات خودش تردیدی بر جای نذاشته که هدف اصلی از تغییر نامهای جغرافیایی و ادعاهای سرزمینی علیه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز نژادگرایی و انزجار ایدئولوژیک نسبت به ایران بوده. اما سرهنگ جمال عبدالناصر که خودش بارها و حتی در مقدمه کتاب فراخوانی بزرگ برای آزادی الدعوه التحریریه الکبرا چاپ 1955 قاهره دنیای عرب رو من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارسی خوانده بود، در رقابت با بغداد بر سر رهبری دنیای عرب تصمیم گرفت از نام جعلی ساخته شده توسط کارگزار بریتانیا و تبلیغ شده توسط رژیم بعث عراق استفاده بکنه. با این حال بیشتر اندیشمندان دنیای عرب تصمیم گرفتن نسبت به اقدام ناصر هم در این زمینه بی‌اعتنا باشن و برخلاف تلاش‌های گسترده مالی و تبلیغاتی رژیم بعثی پیشین عراق و برخی از امیرنشین‌ها در تبلیغ منطقه‌ای و بین المللی برای تغییر این نام کهن که برجسته ترین نمونه از تغییر اسامی جغرافیایی به سبب نیت‌های سیاسی این بدعت قومگرایانه و خلاف اصول علمی نمیتونه مقبولیت لازم رو در میان ملل جهان به دست بیاره، نه تنها گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسانسازی اسامی جغرافیایی پیوسته فارسی بودن نام خلیج فارس رو تأیید و تأکید می کنن، بلکه دبیرخانه سازمان ملل متحد هم در چند بیانیه دستورالعمل رسمی در سالهای مختلف فارسی بودن نام خلیج فارس رو مورد تأکید قرار داده. صحبت‌های من در اینجا درباره خلیج فارس و تاریخچه بسیار مختصر نامگذاری اون به پایان میرسه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امشب با من قدم بزن رسیدیم. در این برنامه گام به گام با سرگذشت خلیج فارس در طول تاریخ آشنا شدیم. نامی که با شکوه و غرور ملی تمام ایرانیان گره خورده است. نامی که تا ابد جاودان خواهد ماند.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه با ما در ارتباط هستید و امیدوار هستم که این ارتباط رو همچنان استمرار ببخشید، برای اینکه همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. با این شماره میتونید در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده، همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان عشق به جان خریدن. بریده من ز جهان بریدم تا تازه من بریده من ز جهان بریدم کنار من بودی بود به جا قرار دل رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیدم کشت مرا فراق تا تو به داد من رسید من به خدا رسیدم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون بخیر عزیزان، بسیار ممنون از توجهتون به برنامه های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ارغنون توجه بفرمایید.